بگم
چی میگو؟ مثلا چی میگو؟
خیلی چیزا با مسلسل مردم رجبار بستم بابا.
مگه میدون جنگ بوده؟
خب لابد بوده که این کارو کردم.
خدا اصلا تفصیلاتشون نگذره، آخه دولت مردم خودشو به مسلسل میبنده.
خب دیگه اینا برای بقای حکومتشون دست به هر کاری میزنن.
مشعباد
جانم چی شد؟
تو قهوه کیست یا خرابکار؟
استغفرالله، منو چه به خرابکار بودم؟
آخه حرفات بوداره، خلاصه حواستو جمع کن. یعنی باید هممون حواسمونو جمع کنیم، وگرنه پای مأمور جماعت به اینجا باز میشه.
به اینجا؟
آره.
اگه توی ده دور افتاده چه خبره که بخواد مأمور جماعت هم بیا؟
انگار خبر نداری.
چی رو؟
ای بابا گوش کن، کموزیه بعضی ها کارهای مشکوک میکنن.
مثلا کیا؟
فعلا مطمئن نیستم، ولی خوب بالاخره سر از کارشون در میاره.
انگار از خیلی چیزا با خبری ها.
این وظیفه من نیست، ناسلامتی کد خدایی ده توی، یکم حواستو جمع کن.
خیالت راحت باشه، حواسم هست.
ظاهرن اینطوره، ولی خوب بعدن صداش در میاد.
خدا خیرت بده کیوان، بذارش همینجا.
نه یارمش تو خونه؟
نه نه، دست درد نکنه، خودم میبرمش.
باشه. این زهباز تو این گونی چیه؟
یان دارویی و دمنوش و یه سری خرت و پرت مربوط به عطاریه.
میگم علم پزشکی با اینجور چیزا مخالفه.
نه خیر، مخالف نیست، اون راه خودشو میره، طب سنتی هم راه خودشو. راستی از مریض ما چه خبر؟
اونم خوبه.
خیلی خوب، نظری زیاد تکون میخوره، اصلی یه سری بهش میزنه.
چشم.
در ذهن اون زماد تون تون روی زخمش بذاری، ضد عفونی هم یادتون نره.
باشه چشم. راستی میرزا عباس، بخیه‌ای که زدین یکم دهن با کرده.
حالا نمیخواد کار من ایراد بگیری، خون ریزی نکنه کافیه.
نه خون ریزی نداره.
خیلی خوب باشه، اصلی به اونم میرسم.
باشه خیلی خوب، با من کاری ندارین؟
نه نه، به سلام.
سلامت بشه. خدا حافظ.
خدا حافظ. هنوزم باورم نمیشه اون گلوله رو بیرون آورده باشم، ولی باز نگرانم. خدا کنی یه وقت بایدون بند خدا و خونت نکنه، وگر نه توی بد درد سری میفتم.
آقا حسن باشی. زباز
آقا تیمور
یکیم باشی، انتظار دیدنمو نداشتی؟
چرا چرا
میبینم خوب با خانواده مش مرتضی دم خور شدی. خیر باشه.
انشالله که خیره.
بله بله، ولی یکم حواستو جمع کن.
به چی؟
این روزا اوضاع چندان خوب نیست، قضیه قومو که شنیدی؟
بله. حالا اینا چه ربطی به خانواده مش مرتضی داره؟
ربطش اینه، عبدالله پسر بزرگش یه زمانی میخواست بره حوزه علمیه و روحانی بشه، هنوزم که هنوزه گهگاه به قم میره.
خب منم به قم میرم، اصلا همه میره.
بله بله، اما به مدرسه فیضیه که نمیریم.
مگه عبدالله میره؟
هم میره، هم تو مباحثه های روحانیون و طلبه ها شرکت میکنه.
خب اشکالی داره؟
اشکال که نداره، ولی تو یکم حواستو جمع کن.
باشه حواسمو جمع میکنم.
خب یه چیز بهت بگم، به کسی نمیگی؟
راجب چی؟
تو قول بده به کسی نمیگی.
باش، بین خودمون میمونه.
دم زور که از ده بیرون رفته بودم یه ماشین آریا دیدم.
ماشین آریا؟
آره، چند تا مرد شهری کت و شلواری و کروات زده توش بودن.
خب
با اینا که سیاه
لابد مسافر گذری بودن.
اولش منم همین فکر کردم، ولی نه مسافر نبودن.
و چی بودن؟
مأمورای ساواک.
مأمور ساواک؟
آره.
اونم اینجا؟
اتفاقا منم تعجب کردم، یکیشون منو صدا زد و رفتم پیششون.
حالا چیکاره داشتن؟
چند تا سوال کردن. همین
راجبه چی؟
این که تازگی ها خرابکارای ضد شاه این طرف ها اومدن یا نه.
خب تو چی جواب دادی؟
هیچی گفتم، من کسی رو ندونم.
حالا حرفتو قبول کردم؟
ظاهرن که آره، اما رفتارشون نشون میداد زیادم به حرفای من اطمینان نداره.
چطور؟
هیچی، همین که بر رو بر نگاه میکردم.
بعد چی شد؟
تندی اومدم سمت آبادی.
شاید بازم پیداشون میشه.
بعید نیست. از کجا معلوم؟ شایدم اومدن تو ده و خونه به خونه همه جا رو گشتن.
خب حالا باید چیکار کرد؟
هیچی، باید مراقب بود. مراقب. راستی؟ اگه غریبه در خونه گذاشت که مریضم و حالم خرابه، درو به روش وا نکنی ها؟
آره راست میگی.
خلاصه میزم باز، حواستو خوب جمع کن، دور زمونه بدی شد.
نه خیالت راحت، حواسم هست.
آفرین.
بریم خونه، چای دم کردی چیزی در خدمت؟
نه دست درد نکنه، کار دارم باز برم.
باشه هر تو راحتی.
فعلا با اجازه.
خیلی پیش، به سلامت.
میزه باز، حواست خوب جمع کنی ها.
بله حتما. چشم. ای داد، لابو تیمور از چیزی بو برده. نه اگه چیزی فهمیده بود حتما میره پاسگاه کف دست سرکار و سوار میذاشت. نمیدونم، برم یکم استراحت کنم، بعدش میرم سراغ سید رسول. باید خیلی مراقب باشم، توی ده همسال تیمور زیادن، سرشون درد میکنه برای خبرچینی و خودشیرینی کردن. یا علی مدد.
رادیو نمایش همراه شما در همه مراحل زندگی. رادیو نمایش.
رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
موج اف ام ردیف 107.5 مگاهرتز. اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
یکی بود یکی نبود. کوچ.
فیدل که مفتون در این عالم نخواهید، زمانی از حضور تو شود دور.
سلام به دوستان و شنوندگان وفادار و صمیمی، امیدوارم که حال همه شما خوب باشه. براتون گفتم که حوادث داستان ما در بین یک جمع چادرنشین اتفاق میفته. اونها در دره شقایق ها زندگی میکردند و موسم به قشلاق رفتن و کوچ کردنشون نزدیک بود. جعفر جوان دلاور و خوشاوایی که به دختر زیبایی به اسم رخسار دل بسته. در این حال حیوان درنده و خونخاری چند شب پی در پی به افراد و به خصوص بچه ها و زن های چادرنشین حمله میکنه و اونها رو به خاک و خون میکشه و بیون که جز رد پا اثری از خودش به جا بگذاره به کوه میزنه و دور میشه. جعفر برای نابود کردن این فتنه ناپیدا با یک تفنگ سرپر به کوهستان میره. دو روز و دو شب میگذره، اما هیچ خبری از اون نمیرسه و همه به خصوص رخساره دلنگران و ناراحتند. رستم علی سرکرده چادرنشین ها چند نفر رو به جستجوی جعفر میفرسته، ولی اونها هم اثری ازش پیدا نمی کنند و نومید و افسرده بر می گردند. ولی در این میان مردی به اسم ماهیار از راه می رسه که سیمای او برای چادرنشین ها کاملا ناشناسه. او که ادعا داره بسیاری از مسائل و اسرار رو می دونه، ساعتها در گوشهی می نشینه و بالاخره به چادرنشین ها خبر می ده که بهش الهام شده جعفر در کوه سرخ با پلنگ خوناشام روبرو شده و هر اتفاقی افتاده در قله این کوه بوده. چند نفر از چادرنشین ها با شتاب خود را به کوه سرخ می رسونند و در اونجا جسد غرق به خون پلنگی رو با کارد بلند جعفر و تفنگ سرپر او پیدا می کنند. ولی از خود جعفر هیچ اثر و خبری به دست نمیاد. و در این حادثه گرچه برای همه این معما پیش میاد که جعفر کجاست و چه بر سر او آمده، شخصیت عجیب ماهیار مردم قبیله رو تحت تاثیر قرار میده. برای او چادری کمی دورتر از چادرهای دیگه رو به راه میکنند و او در این چادر با کتابها و اساسی که با خودش همراه داره تنها میمونه. رخساره بیش از همه علاقمنده بدون جعفر کجاست و ماهیارم قول داده که یک شب تمام با خودش خلوت کنه و از روی حسابها و کتابهاش به این راز پی ببره. و رخسارم که با نامادری مهربانش لاله در یک چادر زندگی میکنه، اون شب تا صبح بیدار میمونه به امید اون که صبح روز بعد از سرنوشت جعفر آگاه بشه. ولی صبح با مسئله دیگه روبرو میشند، اون هم دزدی اموال اسفندیار. و وقتی از ماهیار راهنمایی میخواند، بهشون میگه که اسفندیار میتونه اموالش رو در 300 قدمی چادرش در زیر خاک پیدا کنه و به این ترتیب اونها رو در بهت و حیرت باقی میگذاره. خب گوش کنیم به ادامه ماجرا.
ماهیار، تو از همه چیز گفتی ولی از یه چیز حرفی نزدی.
از چی؟
نگفتی دزد این اساس کیه.
برای چی میخوای اونو بشناسی؟
باید اونو مجازات کنیم، حتی شاید مجبور بشیم اون از میان خودمون بیرون کنیم.
من یه نفر رو میشناسم، ولی اگر منو ریز ریز کنین ممکن نیست از اون اسمی ببرم.
چرا؟
چرا اون یه نفر ممکن از کار خودش واقعا شرمسار باشه. کسی که خیلی از اسرار رو میدونه باید رازدارم باشه.
رستم علی،
اساس رو پیدا کردی اسفندیار؟
ما همه اساس رو بی کم و کاست پیدا کردیم.
پس دزد اساس کیه؟ ماهیار از کسی اسم نبرد،
ولی باید دزد معلوم بشه. اون نباید بین ما زندگی کنه.
خود من اونو پیدا میکنم، خیالتون آسوده باشه.
رستم علی، من قراره وقتی آفتاب در میاد برم پیش ماهیار.
برو رخساره، برو. اون حتما به تو میگه جعفر کجاست. ماهیاری که من دیدم از همه اسرار و رموز دنیا با خبره.
پیدا شدن اساس از دست رفته اسفندیار به اعتبار و حیثیت ماهیار فوق‌العاده افزود و عزت و مرتبه این مرد ناشناس و عجیب در نظر چادرنشینان ساده دل بیش از پیش بالا رفت. وقتی رخساره در برابر ماهیار نشست، تا چند لحظه ماهیار همچنان سر در کتابی داشت و کوچکترین توجهی بهش نداشت. ماهیار با اون تحریش سیاه و چشمان نافذش مثل یک تکه سنگ بی حرکت نشسته بود، تا اون که رخساره به حرف اومد. این دختر قشنگ وجودش سر تا پا انتظار و التهاب بود. او میخواست از سرنوشت جعفر با خبر بشه و در این لحظه تنها موجودی که میتونست بهش کمک کنه همین ماهیار بود و بس.
ماهیار، شما به رستم علی گفته بودین صبح بیام اینجا.
تو دنبال کی میگردی؟
دنبال جعفر. اون کجاست؟ اون نامزد منه. قرار بوده وقتی کوچ میکنیم در قشلاق عروسیمون سر بگیره، ولی چند روز از اون خبری نیست.
معلوم میشه به جعفر خیلی علاقه داری.
بیش از همه دنیا اونو دوست دارم.
رخساره، قول میدی حرفایی که میزنم جایی بازگو نکنی؟
قسم میخورم چیزی نگم.
اول بگو ببینم جعفر موقع رفتن از اینجا یه صندوقچه به تو یادگاری نداد که هنوز نمیدونی توی اون چیه؟
نمیشه باور کرد، همه چیزو میدونین. پس به من بگین جعفر کجاست. اگه این کارو بکنین همه ی عمر دعاگوی شما هستم.
دیشب تا صبح تو این فکر بودم که جعفر رو پیدا کنم.
خب
بالاخره نزدیکی های صبح بود که جعفر رو در عالمی بین خواب و بیداری دیدم. بلند قد با موهای سیاه و پرپشت.
درسته، اون از همه جوانای قبیله بلندتر بود. اونو کجا دیدین؟ خواهش میکنم بگین.
صبر داشته باش، من جعفر رو توی چاه عمیق دیدم.
توی یه چاه؟ نه.
به حرفام گوش بده، هنوز تموم نشده. بعد از اینکه اونو در چنین حالتی دیدم، رمل انداختم و خواستم جای اونو معلوم بکنم، ولی ممکن نشد.
پس شما میخواییم بگین جعفر کشته شده؟
من هم چه حرفی نزدم، اما قول میدم جعفر رو زنده به دست تو بسپرم.
شما یه فرشته هستی.
ولی این کار شرط داره. تو باید به حرفهای من اعتماد داشته باشی و هرچی میگم گوش بدی.
هرچی بگین گوش میکنم.
امشب وقتی هوا تاریک شد، یادگاری جعفر اینجا بیا رو به من بسپر.
ولی اون گفته هیچ وقت اون صندوقچه رو از خودم جدا نکنم.
من برای اینکه جای جعفر رو پیدا کنم، مجبورم یکی از چیزهایی که اون بهش خیلی علاقه داشته در اختیار داشته باشم.
این صندوقچه رو میخوام وقتی جعفر رو دیدم بهش پس بدم. میخوام به اون نشون بدم که میتونم به قول خودم وفادار باشم. آخه اون گفته در صندوقچه رو باز نکنه.
من اونو باز به تو پس میدم و قول میدم در صندوقچه باز نشه. مگه تو نمیخوای جعفر رو زنده ببینی؟ البته میل خودته، در این کار اصراری ندارم.
خیلی خوب، هرچی بگین میکنم.
امشب وقتی صندوقچه رو آوردیم، تا فردا صبح همه چیز به تو خبر میدم و از اینجا تو رو با خودم پیش جعفر میبرم. اون وقت تو و اونو برای همیشه به دست هم میسپارم.
تا امشب خیلی وقت مونده. فکرامو میکنم اگه دلم رضا داد اون صندوقچه رو میارم.
وقتی اون صندوقچه رو به من دادی، این راز در صرف مدت کوتاهی مثل روز برای من روشن میشه.
صندوقچه رو دست هیچ کس ندم، قفل اونو باز نکنم. هنوز صداش تو گوشمه که میگفت
رخساره، میخوام بدونم چقدر به قول خودت وفاداری. تا وقتی من نگفتم این صندوقچه رو دست هیچ کس نده و بذار همینطور سربسته بمونه.
اون میخواست منو امتحان بکنه، میخواست بدونه دوستش دارم یا نه. اما ماهیار با همه آدمای دنیا فرق میکنه. اون علم غیب میدونه، هر چی تو دنیاست مثل یه تیکه موم تو مشتشه. نمیدونم به حرف ماهیار گوش بدم یا نه، اما اگه این کارو نکنم هیچ کس نمیتونه جعفر رو به من نشون بده.
رخساره، بازم که یه گوشه نشستی و داری فکر میکنی.
لاله تو هستی؟
من مدتی اینجا کنار تو ایستادم، اما تو مثل اینکه تو دنیای خودت هستی.
از بس فکر کردم مغزم داره میترکه.
مگه ماهیار به تو نگفت جعفر کجاست؟
قول داده همین دو روزه منو با خودش پیش جعفر ببره.
اون هر چی میگه درسته. هیچ کس باور نمیکرد اساس و لوازم اسفندیار پیدا بشه. همه ناامید بودن، ولی اون همه چیزو گفت.
اون یه چیزایی میدونه که نمیشه باور کرد. حتی میدونه روزی که جعفر از اینجا رفت چه لباسی تنش بود.
خب پس دیگه قصت چیه؟ اگه اون قول داده حتما جعفر پیدا میکنه.
با این همه نمیدونم چرا انقدر دلم گرفته، مثل این که بازم به دلم برات شده پیش اومده بدی میشه.
نه جان، نه، هیچ پیش اومده بدی نمیشه. بی خودی قصه نخور
لاله. این پیش خودمون بمونه، ولی میخوام یه چیزی بهت بگم.
بگو رخساره جان.
وقتی پیش ماهیار بودم، اول اون به من اعتنایی نداشت، اما بعد هیچ جوری به من نگاه میکرد که من از خجالت مجبور شدم سرمو زیر بندازم.
نه، ممکن نیست اینجور باشه که تو خیال میکنی. رستم علی میگفت مال دنیا پیش اون مثل خاک بیابونه، همچی مردی به زنها هم نگاه بد نمیکنه. این دو روزه که اینجا بود هیچ کس چیز بدی از اون ندیده.
نمیدونم، شاید من اشتباه میکنم. خدا کنه هرچی تو میگی درست باشه، خدا کنه.
رخساره تنها کسی بود که در میان چادر نشین ها تردید مختصری نسبت به ماهیار پیدا کرده بود، وگرنه همه چادر نشین ها ماهیار رو مثل جان خودشان دوست می داشتند. آرزو می کردند که بتونند اون رو برای همیشه در کنار خودشون نگه دارند. چیزی که همه اونها رو نسبت به ماهیار تا این درجه معتقد کرده بود غیبگویی های او بود. رخساره هم وقتی فکر میکرد که این مرد به اون که جعفر رو دیده باشه میتونه از قیافه و هیکل و حتی لباس اون حرف بزنه، همه ی تردیدهای خود رو نسبت به او از بین برده بود. 3-4 روز بود که هیچ کس از مرگ و زندگی جعفر چیزی نمیدونست. اسفندیار و جوانای چادرنشین باز هم با اشاره ی رستم علی سرکرده خودشون چند بار به دره ها و کوه های اطراف سر کشیدند، ولی باز هم نتونستن جعفر رو زنده یا مرده پیدا کنند. بنابراین رخساره همه ی راه ها رو به روی خودش بسته می دید و چاره جز این نمی دید که اون شب با صندوقچه سربسته یادگاری پیش ماهیار بره و ازش بخواد که به قول خودش وفا کنه.
چند تا سوار دارن از تایی دره به این طرف میان.
باید دید کیان.
خیلی وقتی کسی از این دره نگذشته.
مثل این که همه شونم مسلحن.
چه خبر شده که اونا اینجا میان؟
اونا شندارن نزدیک میشن.
آره. رستم علی نگاه کن، اونا مامورای دولتن.
درسته درسته، من سرگروبان یدالله خان و جلوی اونا از اینجا میبینم.
یدالله خان مرد خیلی خوبیه،
اون این طرفا رو مثل کف دستش میشناسه. اسفندیار برو بگو چند تا از چادرها رو مرتب کنن. من خودم با یدالله خان صحبت میکنم و میفهمم چه خبر شده.
باشه همین الان.
سرکار یدالله خان خیلی لطف کردین، صفا بردین.
از لطفت ممنونم رستم علی.
چه عجب از این طرف ها.
راستش اینه که تازگی های یکی از اون آدم های حق باز و زرن که مثل آب خوردن آدم میکشه از دست ما فرار کرده.
از کجا میدونین که این طرف ها اومده؟
ممکنه این صفحات پیداش بکنیم، داریم یه گشتی میزنیم.
هر کاری از ما ساخته باشه بگو تا بکنیم.
میدونم تو چه آدم نازنینی هستی، اما خودم مثل یه عقاب این پرنده فراری رو از آشونش میکشم بیرون و سیدش میکنم.
والا اگر ما اینجا پیداش کردیم دست بسته تحویلش میدیم، خیالتون آسوده باشه.
ببینم این روزا آدم غریبه ای از این طرف ها عبور نکرده؟
نه هیچ کس از اینجا نگذشته، فقط یه نفر.
یه نفر گفتی از اینجا عبور کرده؟
نه نگفتم عبور کرده، اون همینجاست.
همینجا؟ یه نفر آدم غریبی اینجاست؟
اون یه آدمیه که آزارش به مورچم نمیرسه. این چند روزه حتی از چادرش بیرون هم نیومده.
نکنه؟
نه نه، گفتم که خیالتون آسوده باشه. این مرد یه حسن دیگم داره و اون اینه که از غیب خبر میده.
چی داری میگی مرد؟
منم باور نمی کردم، اما این چند روزه که اون اومده اینجا از یه چیزای حرف میزنه که آدم مات میشه. همون شب اول که اینجا اومد یکی از جوانای ما به جنگ پلنگ رفته بود. فوراً این مرد گفت که اون جوان تو کدوم کوبا پلنگ لاویز شده.
کم کم داری ما رو به عوض میندازی که بریم پیش این آقای قیگو.
این که چیزی نیست، دیشب اساس و لوازم اسفندیار از تو چادرش دزدیده بودن. این مرد به ما گفت که اساس رو کجا بردن و ما درست همون جا که اون گفته بود اساس رو پیدا کردیم.
چطوره بریم پیش این مرد؟ ممکن اون خبر داشته باشه اون جنایتکار فراری کجاست.
گل گفتی یدالله خان، گل گفتی. اگه یه تو کپا بریم پیش اونا دیگه لازم نیست اینقدر دور این کوها بگردی.
بریم، آدم از امتحان کردن ضرر نمی کنه. خب کجاست؟
اونهاش تو اون چادر. اون چادر راه را رو میبینی؟ تو اون چادر.
اوه، معلوم میشه خیلی بارش بردین که یه همچی چادری بهش دادین.
اون دائما سرش تو کتابه، تا زیر لب ورد میخونه.
باید آدم عجیبی باشی.
خب شما همینجا صبر کنین تا اول من برم پیش اون، بعد شما رو صدا میکنم.
برو برو، اما زیاد معطل نکن، من باید حرکت کنم.
پکو؟ کجاست؟ عجیبه، اینجا نیست. یعنی کجا رفته؟
حتما خودشم غیب شده.
شوخی نکن یدالله خان، خدا نکنه رفته باشه. باید بگردیم پیداش کنیم.
من که وقت این کار رو ندارم، باید حرکت کنم. ولی مراقب باش یه وقت غریبه میونتون نیاد.
شما خیالت راحت باشه، من خودم حواسم جمع جمعه.
تا چند روز دیگه من برمیگردم، یه سری بهت میزنم.
دست خدا به همراهت.
خداحافظ.
اسفندیار، اسفندیار.
بله.
بیا بیا اینجا زود.
اومدم.
کجا بودی؟
چی شده رستم علی؟
اسفندیار تو ماهیا رو ندیدی؟
ها؟ نه. مگه توی چادرش نیست؟
من با یدالله خان رفتم اونجا ولی ماهیار نبود.
اساسشو برده؟
نه.
هم پس بر میکرده.
میترسم بر نگرده، این مرد همه چیزش عجیبه.
باید این اطراف رو بگردیم پیداش کنیم.
خیلی خوب، پس را بیاف.
باشه.
خب شنوندگان عزیز، میدونم که مشتاق هستید ادامه ماجراهای این داستان رو بشنوید، ولی فرصتی برای دنباله گیری های ماجرا نداریم. به ناچار تا فردا بازون خدافظی میکنم تا چهارمین قسمت این قصه رو با هم گوش کنیم.
صدایی برای بهتر زیستن،
تنها صداست که میماند. رادیو
نمایش،
موج اف ام،
موج اف ام،
موج اف ام، ردیف 107 ممیز
5 دهم مگاهرتز. اگر علاقه‌مند به شنیدن نمایش های رادیویی هستید، رادیو نمایش را بشنوید.
مجاری صفر درجه. با بازی شهاب حسینی در نقش حبیب، ناتالی متی در نقش سارا استروک، رویا تیموریان در نقش آسیه، مسعود رایگان در نقش دکتر پارسا، پیر داغر در نقش سرگرد فتاحی، لعیا زنگنه در نقش زینت الملوک جهانبانی، آتنه فقیه نصیری در نقش سعیده، پیام دهکردی در نقش احتشام، ایرج راد در نقش جهانگیر همایون پناه، رحیم نوروزی در نقش تقی نواده، زنده یاد اسماعیل شنگله در نقش حشمتی، فرخ نعمتی در نقش سرهنگ ارسیا، بویوک مرزایی در نقش یدی و زنده یاد صدر دین شجره در نقش ساراخانی، نویسنده و کارگردان حسن فتحی.